با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. با آغاز سال 2021 میلادی جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا رسمی شد. سازمان جهانی بهداشت با استفاده از فهرست اضطراری فایزر بیونتک راهی سری در دستیابی به واکسن کرونا می گشاید. و روبر حسین بازیگر و کارگردان نامدار سینما و تئاتر فرانسه درگذشت. خوش اومدید به این بخش خبری در آغازین روز سال 2021 میلادی. خبرها رو با خبری در همین ارتباط آغاز میکنیم. بریتانیا پس از 48 سال عضویت در اتحادیه اروپا در اول ژانویه 2021 به طور رسمی از این اتحادیه خارج شد. به گزارش آسوشیتد پرس، این بزرگترین تحول اقتصادی برای بریتانیا پس از جنگ جهانی دوم محسوب می‌شود. اتحادیه اروپا و بریتانیا پس از نزدیک به 3 سال مذاکرات پیچیده، چهارشنبه هفته گذشته بر سر یک توافق تجاری آزاد به توافق رسیدند. این توافق روز 8 دی ماه به تایید نمایندگان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا رسید و مجلس بریتانیا آن را روز جمعه تایید کرد. این توافق نحوه مناسبات تجاری 894 میلیارد دلاری بین بریتانیا و اتحادیه اروپا را در آینده تعیین می‌کند. همه پرسی برای خروج از اتحادیه اروپا در سال 2016 میلادی در بریتانیا برگزار شد. در این همه پرسی حدود 52% از رای دهندگان به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رای دادند. پرتغال از روز جمعه اول ژانویه ریاست دوره‌ای 6 ماهه اتحادیه اروپا را از آلمان تحویل می‌گیرد. دوره ریاست پرتغال با 2 چالش همزمان، هماهنگی بسته کمکی اتحادیه اروپا و چالش‌های بهداشتی ناشی از کووید 19 از جمله ترویج واکسن‌ها روبرو است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هنگام واگذاری پست ریاست اتحادیه اروپا به آنتونیو کوستا نخست وزیر پرتغال در یک پیام ویدیویی گفت مطمئن است 27 عضو اتحادیه اروپا به اتفاق در برابر ویروس قدرتمندتر خواهند بود و برای خرید و توزیع واکسن در میان اعضا این موفقیت را نشان دادند. نخست وزیر پرتغال هم به اولویت‌هایی همچون حفظ ارزش‌های اروپایی، حاکمیت قانون و مبارزه با تبعیض اشاره کرد. از دیگر سو سازمان جهانی بهداشت شامگاه پنجشنبه مجوز استفاده اضطراری از واکسن فایزر بیونتک را که اولین نوع اعتبارسنجی واکسن کووید 19 از آغاز شیوع اپیدمی در 1 سال اخیر است منتشر کرد. به گفته سازمان جهانی بهداشت این مجوز به همه دولت‌ها امکان می‌دهد واردات، کنترل و تزریق واکسن را در کشورشان تسریع کنند. همچنین این مجوز یونیسف و سازمان بهداشت پان امریکن را قادر می سازد که واکسن mRNA را برای توزیع فراهم کنند. از زمان ظهور ویروس جدید کرونا بیش از 83 میلیون مورد رسمی تایید شده و بیش از 1,800,000 مرگ و میر در جهان ثبت شده است. اعتقاد به این است که در هر دو مورد ارقام واقعی بیشتر است. اما صحبت از واکسن ها شد، صحبت از بیماری اپیدمی کرونا شد. سال 2020 به پایان رسید، آغاز سال 2021 هستیم و با این امید این سال رسیده به آغاز خودش که شاید بشه این سختی هایی رو که در پی بیماری کرونا پدید اومد پشت سر گذاشت. اما آنچه که در اغلب شهرهای اروپایی و پایتخت کشورهای اروپایی و بسیار از نقاط جهان شاهدش بودیم این بود که جشن‌های همچون همیشه رو شاهد نبودیم و برگزار نشدند. از جمله در جمهوری چک شب گذشته تقریبا میشه گفت در میدان اصلی شهر پلیس مستقر شده بود و اجازه برگزاری هر گونه تجمعی رو به شهروندان این کشور یعنی جمهوری چک نمیداد. در همین ارتباط بریم سراغ شهرام میریان تا بیشتر بشنویم که سال 2021 میلادی در چه حال و هوایی آغاز خودش رو رسما اعلام کرد.
برخلاف سالهای گذشته بیش از نیمی از ساکنان کره زمین با برپایی مراسم آرامی با سال گذشته خداحافظی کرده و با این امید پا به سال نوی 2021 میلادی گذاشتند که ویروس کرونا امسال برای همیشه از صحنه گیتی محو و نابود شود. اکثر قابل توجهی از کشورهای دنیا به دلیل نگرانی از گسترش این ویروس امسال مراسم تحویل سال را بدون جشنهای خیابانی پشت سر گذاشتند. ولی با این حال بودند کشورهایی مانند زلند نو که شهروندانش مانند سالهای پیش بر روی پل معروف هاربر شاهد آتشبازی‌های همیشگی بودند. و این برنامه شادی آفرین هم به این خاطر برگزار شد که بیش از یک ماه است در زلند نو هیچ اثری از ویروس کووید 19 دیده نشده. در چین هم آمار رسمی میگوید در حال حاضر مورد چندانی از این ویروس دیده نشده و سال نو 2021 بدون اعمال محدودیتی با مراسم آتشبازی در بسیاری از شهرها از جمله ووهان نخستین شهر چین برگزار شد که یک سال پیش از آنجا ویروس کرونا به تدریج به سراسر دنیا راه یافت. این جشن‌ها در حالی برگزار شده که سال جدید چین دو ماه دیگر آغاز می‌شود. تایوان کشور همسایه چین هم که از آغاز شیوع ویروس کرونا یعنی طی یک سال اخیر تنها 7 تن بر اثر ابتلا به این ویروس جان باختند، مراسم آتشبازی همه ساله‌اش را در کنار ساختمان آسمان‌خراش تایپه پایتخت آن کشور برگزار کرد. در استرالیا اما برخلاف زلند نو، چین و تایوان مراسم همیشگی با حضور مردم در شهر سیدنی برگزار نشد. و این در حالی است که همه ساله بیش از 1,000,000 نفر در مراسم آتشبازی شهر سیدنی شرکت می کردند. امسال اما به دلیل اعمال محدودیت‌های شدید علیه کرونا هیچ کس اجازه نداشت در این مراسم که امسال تنها 7 دقیقه برگزار شد شرکت کند. پیش از این مقام‌های محلی اعلام کرده بودند که هر کس مقررات اعمال شده را نقض کند و در این مراسم 7 دقیقه‌ای حضور یابد باید روی پرداخت $1,000 جریمه حساب کند. شهر زنده سیدنی به نوشته روزنامه ها در شب سال نو 2021 به صورت یک شهر ارواح در آمده بود که تا کنون این شهر چنین چهره‌ای به خود ندیده. به طور خلاصه می توان گفت تقریبا همین حالت هم به دلیل مقررات سخت علیه کرونا در کلان شهرهای اروپا از جمله برلین، پاریس، لندن، آمستردام، روم و استانبول هم حاکم بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
خب اجازه بدید که در ادامه این بخش خبری با شما همراه باشیم و بریم سراغ یک برنامه زنجیره‌ای یا سریالی که معمولاً از رادیو فردا میشنوید و اون هم ارتباط داره و اختصاص داره به وضعیت زندانیانی که به دلایل اتهام‌های عقیدتی و سیاسی در زندان در ایران به سر میبرند و به مفهومی زندانیان سیاسی به حساب میان. مهتاب وحیدی راد ما رو میبره به ملاقات اونها. بریم و با مهتاب وحیدی راد همسفر بشیم و ملاقات کنیم با یکی از این زندانیان.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات
فعال مدنی که همکنون در زندان اوین به سر می برد، تنها به دلیل اینکه خواستار استعفای آیت الله خامنه ای شده و راه حل مشکلات ایران را گذر از جمهوری اسلامی می داند. او بیانیه ای را امضا کرد که به بیانیه 14 معروف شد. دومین بیانیه ای که توسط 14 فعال مدنی زن نوشته و امضا شد. شهلا جهانبین زنی صمیمی و مهربان است که همبندی‌هایش در زندان او را آرام لقب دادند. او همسر عباس واحدیان شاهرودی است، دیگر فعال مدنی که به دلیل امضای اولین بیانیه 14 امضایی مدتی زندانی بود و تابستان گذشته از زندان آزاد شد. نخستین بازداشت شهلا جهانبین به دهه 60 خورشیدی باز می‌گردد، زمانی که اون نوجوان بود و در جشن تولد یکی از دوستانش شرکت کرده بود. مأمورین امنیتی چند جوان و نوجوان را بازداشت کردند با این عنوان که این جشن تولد با یک گرد همایی سازمان مجاهدین خلق مرتبط بوده، موضوعی که ابداً صحت نداشت و همین بازداشت 3 ماهه در سلول انفرادی کافی بود تا زندگی یک نوجوان را دگرگون کند. او پس از آزادی تا سالها درگیر مشکلات روحی بود، نتوانست تحصیلات خود را در رشته مدیریت به پایان برساند. تنها همدم و آرام جانش شایان بود، پسر کوچک خواهرش که او سرپرستیش را عهده‌دار شده بود. پس از مدتی در شرکت میتسوبیشی مشغول به کار شد تا از خاطره تلخ سلول سرد انفرادی فاصله بگیرد، از خاطره روزهایی که هنوز هم نمیتواند درباره‌اش صحبت کند. روزها و شبها را سپری میکرد و قد کشیدن شایان را میدید. سالها گذشت. شایان بزرگ شد و شهلا جهانبین فرصت بیشتری برای فعالیت‌های مدنیش یافت. چند سال بعد با عباس واحدیان شاهرودی، معلم و فعال مدنی ساکن مشهد، آشنا شد. فردی که اهداف و علاقمندی‌های شبیه او داشت. ازدواج کردند و شدند زوجی که دغدغه‌های یکسان داشتند. مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ایران. و به همین منظور بود که بیانیه‌های 14 را امضا کردند. بیانیه‌هایی که راه حل مشکلات ایران را در گذر از جمهوری اسلامی می‌دانست. شهلا جهانبین 30 مرداد 98 بازداشت شد. 3 روز پس از بازداشت همسرش. 3 ماه بعد با وثیقه آزاد شد، اما ایمان افشاری، قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران، او را به 6 سال زندان محکوم کرد. حکمی که نهایتاً به 33 ماه زندان کاهش یافت و شهلا جهانبین از 24 آبان امسال این محکومیت را در زندان اوین سپری می کند. تنها به دلیل امضای بیانیه ای که شخص اول جمهوری اسلامی را هدف گرفت.
خب اجازه بدید در فرصت زمان باقی مانده تا پایان این بخش خبری چند خبر کوتاه رو به آگاهیتون برسونم، اما قبل از اینکه چند خبر کوتاه رو بهشون نگاهی داشته باشم، یک یادی بکنیم از هنرمند و هنرپیشه‌ای که برای حداقل نسل گذشته بسیار خاطره سازه به خاطر بازی‌هایی که داشت، به ویژه مثلا در فیلم‌هایی مثل آنجلیک سرگردان. روبر حسین، بازیگر و کارگردان نامدار تئاتر و سینمای فرانسه، روز 5 شنبه 11 دی ماه در سن 93 سالگی در بیمارستانی در پاریس درگذشت. گزارش هاکی است که او بر اثر بیماری کرونا جان باخته است. روبر حسین با نام اصلی ابراهام حسینوف در 8 دی ماه 1306 در پاریس به دنیا آمد. او فرزند امین الله حسین، نوازنده تار و آهنگساز سرشناس ایرانی تبار، و آنا مینکوفچسکی، بازیگر اهل مولدوی. روبر حسین در طی 70 سال فعالیت هنریش نقش‌های زیادی در فیلم‌های گوناگون ایفا کرد که آخرین آنها ثمره امید محصول سال 2018 میلادی است. او با اجرای نقش کنت دوپیرک در سری فیلم‌های آنجلیک به شهرتی جهانی رسید. کارگردانی دست کم 8 فیلم و بیش از 100 نمایشنامه بخش دیگری از کارنامه هنری این غول سینمای فرانسه است. یادی بود از روبر حسین، بازیگر و کارگردان نامدار سینما و تئاتر فرانسه که در 93 سالگی در پاریس درگذشت. و در اینجا چند خبر کوتاه. کریستوفر میلر، سرپرست وزارت دفاع آمریکا، 5 شنبه 11 دی ماه اعلام کرد ایالات متحده تصمیم گرفته است ناو هواپیمابر یو اس اس نیمیتس را از خلیج فارس خارج کند. دونالد ترامپ روز 5 شنبه 11 دی ماه به بودجه سال 2021 میلادی سازمان ملل متحد در اعتراض به رویکرد آن در قبال ایران و اسرائیل رأی منفی داد. بازار بورس نیویورک اعلام کرد که 3 شرکت بزرگ مخابراتی چین را به دلیل ارتباط با نظامیان از این بازار حذف می‌کند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. امیدوارم که لحظات خوبی رو در این جمعه پیش روتون داشته باشید.